بمونه و مدیریت بشه. هرچند میگن کشور ما آبهای تجدیدپذیر زیادی داره، هم مسئولان محترم مدیریت کنند، هم خود شهروندان ماها در حد و توان خودمون. امروز یه چیزی جالب و عجیبی دیدم برای خودم حداقل، اینکه 5 دقیقه زیر دوش حمام میمونیم آقای اسماعیلی عزیز 100 لیتر آب مصرف میشه 5 دقیقه زیر دوش حمام. لذا فکر و اندیشه هامونو توی حمام نکنیم، بیایم بیرون و بعد به مسائل ذهنی و فکریمون برسیم. خب ساعت 16:04 بعد از ظهر هست و دعوت میکنم با پرسمان انقلاب 42 دقیقه همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه پرسمان انقلابی که تقدیم شما خوبان میشه. انشالله که فرصت داشته باشید تا انتهای برنامه رو همراهی کنید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنه و در همین ابتدا دستگولی تقدیم میکنه و جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راه ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شماره تلفن های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن رادیو معروف و 30553 سامانه پیام کوتاه ما. در استدیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر ابوطالبی، کارشناس مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی که برنامه قبلی هم خدمتشون بودیم و انشالله که در این برنامه هم بتونیم با هم دیگر گفتگوی خوب رو داشته باشیم. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه پرسمان انقلاب عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما. انشالله بتونیم بحث خوبی رو در این برنامه با هم دیگر داشته باشیم. آنچه که در این برنامه تقدیم شما خوبان خواهد شد خلاصی از اون رو با هم میشنویم، برمیگردیم با شما هستیم. چرا رهبر انقلاب از کلید واژه اتحاد مقدس برای وحدت و انسجام ملی استفاده کردند؟ آیا انتقاد از عملکرد برخی مسئولین مخالفت با اتحاد مقدس است؟ مکانیزم ماشه چیست؟ چه تأثیر واقعا بر روی اقتصاد و معیشت مردم میتونه داشته باشه و ایران در مقابل اون چه کارهایی رو میتونه انجام بده؟
در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی وقوع، پیامدها و راهکارهایی برای آینده خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
آیا در شرایط کنونی کشور رسیدگی به معیشت مردم مهم است یا برقراری ارزش‌های دینی؟ چرا حملات اسرائیل به یمن نتیجه خاصی برای صهیونیست‌ها نداره؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف می‌شنوید، صدای فضیلت و فطرت با برنامه پرسمان انقلاب با شما عزیزان هستیم. هر گونه سوالی داشتین نسبت به مسائل جاری در کشور، مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، میتونید با پرسمان انقلاب ارتباط بگیرید، به 30553 پیامک بزنید، سوالات خودتون رو بفرستید. انشالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. و اما بریم سراغ سوالات. 0912-88-54 شماره آخرشونه که سوالی رو پرسیدن. جناب استاد ابوطالبی در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مبحث اتحاد و وحدت در کشور، چرا رهبر انقلاب از کلید واژه اتحاد مقدس برای وحدت و انسجام ملی استفاده کردند؟ آیا انتقاد از عمل کرده برخی مسئولین مخالفت با اتحاد مقدس است؟ لطفاً توضیح دهید.
خدمت شما عرض بکنم که خب این بحث وحدت و اتحاد و انسجام ملی در ایام جنگ 12 روزه و بعد از اون بارها توسط مقام معظم رهبری روش تکیه شده و
بله.
اخیراً هم خب با عنوان اتحاد مقدس ازش یاد کردن. شاید علت این که این تعبیر رو مقام معظم رهبری به کار بردن این هست که ما الان در یک جنگی واقعا قرار داریم با تقریبا همه قدرت‌های به اصطلاح استکباری در دنیا، اروپایی‌ها، آمریکا، اسرائیل و همه این ازنابشون حتی تو منطقه و
اتفاقی که همه اونها متحد شدن.
بله، اونا واقعا همه متحد شدن و اتحادشون هم عملا تو جنگ 12 روزه نشون دادن. یعنی ما وقتی که با اسرائیل در جنگ بودیم یا داشتیم دفاع می‌کردیم از تجاوز رژیم غاصب، خب حتی می‌دونیم اردن و برخی از این کشورهای منطقه و البته اروپایی‌ها، پایگاه‌هاشون، امکاناتشون، خود آمریکا، اینا همه در این لایه دفاعی از رژیم صهیونیستی دفاع کردن و امکاناتشون رو در اختیار او قرار دادن.
بله.
و واقعا جنگ ما و اسرائیل نبود، جنگ ما با تقریبا همه قدرت‌های برتر دنیا و چه بسا آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا بود. بنابراین ما واقعیتش اینه که یک اتحادی اون طرف شکل گرفته علیه ما و
بله.
ما باید بتونیم از پس این دشمن بر بیاییم. خب طبیعتاً اگر بخواد در داخل کشور اختلاف وجود داشته باشه و تفرقه بیفته بین مسئولین، بین مردم و بین اقشار مختلف جامعه، دولت و نظام و خدمت شما عرض بکنم که نیروهای دفاعی ما نمیتونن خوب دفاع لازم رو در مقابل این حجمه انجام بدن. ضمن این که اصلا یکی از هدف اون جنگ ها اتفاقا همینه، یعنی
بله.
هدف اینه که بیش از اون که بخوان حالا مثلا فرض کنید تأسیسات مهم نظامی یا امکانات ما رو بزنن، مثل نیروگاه ها و تأسیسات حیاتی ما رو تحت فشار قرار بدن و از بین ببرن، بیشتر دوست دارن که از درون نظام دچار فروپاشی بشه. لذا بهترین راهی که اونها برای اینکه نظام از درون دچار فروپاشی بشه همین اختلافات داخلی است که میتونه در حقیقت اختلاف بین مسئولین باشه، بعد اختلاف بین مردم و اقشار مختلف مردم باشه، اختلاف بین مردم و مسئولین و نظام باشه که اینها منجر به چالش‌های مختلف داخلی خواهد شد و طبعا زمینه رو برای اون چیزی که اونها میخوان میتونه فراهم کنه. لذا
در هر حال اون اختلافات، حالا میشه گفت اختلاف سلیقه‌ای که در همه اعصار بوده،
بله
هست، ولی نباید منجر بشه به خدای نکرده تفرقه و دو دستگی در
بله.
داخل دیگه.
در داخل لذا این اتحاد خیلی مهمه و چون به یه معنایی ما در جنگ 12 روزه اینو بارها عرض کردیم تو برنامه‌های مختلف، واقعا میشه گفت امروز تمام کفر در مقابل تمام حق ایستاده. حالا حق که امروز طرفداران جریان حق، حتی مردم و قشرهای مختلف اقشار مختلف مردم در اروپا هم هستن که دارن از بحث ظلمی که به مردم فلسطین میشه دارن دفاع میکنن و
بله.
ما اینجا وایستادیم و از ایران دفاع کردن کشورهای مختلف. لذا این یک آرایش کامل جبهه حق و جبهه باطله. لذا به نظر میرسه به این دلیل مقام معظم رهبری تعبیر اتحاد مقدس رو به کار بردن، یعنی امروز ما باید به طور کامل هممون در مقابل این دشمن باطلی که میخواد اصل نظام جمهوری اسلامی، جبهه مقاومت رو در حقیقت از بین ببره بیستیم،
چون اتحاد یک هدف مقدس داره.
بله قطعا یک هدف مقدس داره و در مقابل کل کفر و باطله، لذا این تقدسش از اینجا میاد. اما قسمت دوم سوال که گفتن آیا انتقاد از برخی از مسئولین مخالفت با این اتحاد هست یا نه، ببینید انتقاد اگر واقعا انتقاد دلسوزانه و ناصحانه باشه، نه هیچ وقت مانع اتحاد نیست، کما اینکه به تعبیر روایت میفرماید احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، بهترین دوستان من کسانی هست که عیب منو به من تذکر بدن. انتقاد اگه ناصحانه باشه، یعنی آدم نقصی رو میبینه تذکر بده، یا اشتباهی رو در عمل کرده مسئولی میبینه تذکر بده و راهکار بهتر بده، بگه آقا به جای اینجا این کار اینطور این کارو میتونید انجام بدید. و همه ما هم میفهمیم که نقد کردن غیر از تندی کردن و تیکه انداختن و کنایه زدن و اینهاست. لذا اگر نقد درست و صحیح باشه، معمولا هم آدمای سالم خودشونم از نقد استقبال میکنن. کسی که ریگی در کفشش نباشه، کسی که واقعا بخواد خودش کارش خوب انجام بشه، باید از نقد استقبال کنه. لذا اگر انتقاد به معنای صحیح کلمه اتفاق بیفته، نه چه مخالفتی با اتحاد داره. منتها اگر این انتقاد به نوعی نیش و کنایه و اختلاف افکنی و توهین و اینجور بحثا توش باشه، طبیعیه که خب منجر به واکنش طرف مقابل میشه، منجر به دعواها و خلاصه تفرق افکنی های داخلی خواهد شد. بنابراین این نکته مهمه که نه از اون ور بوم باید بیفتیم که بگیم حالا که رهبری گفتن اتحاد، پس دیگه هیچ کس هیچ اشکالی رو نباید مطرح کنه. نه، مجلس باید بر دولت نظارت کنه، بله، بر وزرا نظارت کنه، مردم باید بر مجلس، بر دولت، همه نهادهای نظام از باب النصیحت لائمه المسلمین، از باب امر بالمعروف نهی عن المنکر نظارت بکنن و گروه های سیاسی باید همدیگر رو نقد کنن. مطبوعات ما، رسانه های ما، اینا همه کارشون نظارت و نقده. منتها باید دقت کنیم که این نقد، نقد دلسوزانه و ناصحانه باشه که منجر به درگیری و تنش و اختلافات گروهی و سیاسی و اینها نشه. اگه این مدلی نقد بشه، قطعا مخالف که نیست، بلکه کمک کننده هم هست. چون حالا مقام معظم رهبری فهموندن که مثلا باید دولت حمایت بشه، رئیس جمهور حمایت بشه. خب حمایت از رئیس جمهور باز به این معنی نیست که ما هیچ وقت هیچ اشکالی رو مطرح نکنیم. اتفاقا اشکال صحیح و درست خودش یک نوع حمایته، چون داریم کمکش میکنیم که از اون راه غلط دور بیفته. لذا نه از اون ور بیفتیم که بگیم هیچ نقدی نباید کرد، نه از این ور که بگیم خب نه، حالا که نقد میشه کرد، حالا هر نوع ادبیات تندی یا هر نوع اختلافی رو بخوام بیاریم وسط و این فضا رو تنش‌زا بکنیم. لذا به شکل ناصحانه و دلسوزانه و عادلانه اگه نقد و منصفانه شکل بگیره، به نظر منافاتی هم نداره.
در کنارش نکته دیگه هم که به نظر مهمه این که رسانه‌های غربی، اونها به میزان کافی، حالا به اصطلاح عامیانه، رو اعصاب مردم هستن و مدام دارن این کاری میکنن با حالا ایجاد ناامیدی و سیاه نمایی. ما خدای نکرده که نباید خلاف این مثلا بخوایم در کشور حالا با همین اختلافات و اینا کاری کنیم که خدای نکرده مردم هم اوقاتشون مکدر بشه و خیلی باید این مسئله حواسمون جمع بشه.
بله، خصوصا حالا آقا هم یه تعبیر داشتن، اونایی که توییت میزنن، اونایی که تریبون دارند، اونا خب بیشتر این فضاها رو عملا فعالیت میکنن. بعد این اشخاص، خود مسئولین، باید حواسشون بیشتر جمع باشه که این اتفاقات نیفته. خب خود مردم هم در اقشار مختلف باز همینطور. لذا بیشتر تو همون فضاهایی که جامعه از اون فضا تأثیر میپذیره، مثل فضاهای مجازی و فضاهای رسانه‌ای که بالاخره اونا داره به قول شما ذهنیت مردم رو روش تأثیر میذاره. حالا ایجاد امید میکنه، ایجاد ناامیدی میکنه، احساس یأس ایجاد بکنه و به قول شما با اعصاب و روان مردم گاهی بازی بکنه. اینجاست که اون فعالین رسانه‌ای، سیاسی، احزاب، گروه‌ها و حتی خود مسئولین باید اینو مراقبت بکنن که این اتفاق نیفته. حالا میگم نه از این ور بوم بیافتیم که بگیم هیچ انتقادی نباید بشه، نه از اون ور که به این بهانه بخوایم هر حرفی و هر تنشی، هر بحثی هم مطرح بشه.
بله، درسته. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات جناب استاد ابوطالبی. خب ما میشه گفتش که یکی از سالهای پرتنش رو در کشور پشت سر گذاشتیم و البته همچنان درش هستیم، اما خب در کنار این تنشها و بحرانها خدمات بسیار زیادی از سوی دولت، مجلس، قوه قضاییه داره ارائه میشه که دیدن اونها و بیان اونها باعث میشه که خلاصه در جامعه این احساس امید و رو به جلو بودن همچنان باشه و امیدوار هستیم که ما هم بتونیم در این مسیر گام برداریم. همچنان با ما همراه باشید، فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم، با شما هستیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
و اما بریم سراغ سوال بعدی. خب یکی از بحثایی که مطرح شده جناب استاد ابوطالبی، یکی دو تا سوالی هم از شنونده محترم برای ما اومده، بحث مکانیزم معاشه هستش. من حالا اگر موافق باشین سوالا رو بخونم و در انتها از ازال پاسخ بده، چون یکی دو تا سوال نیست، یعنی مجموعه از سوالا هستش که از چند تا از شنونده ها هستش. من دیگه فقط سوال رو میخونم. مکانیزم ماشه چیست؟ چگونه فعال می شود و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ واکنش قطعی ایران به فعالسازی مکانیزم ماشه چه خواهد بود؟ ایران با فعال شدن مکانیزم ماشه چه اقداماتی را علیه اروپا انجام می دهد؟ مهمترین هدف اروپایی‌ها از بازی با برگه مکانیزم ماشه چیست و چرا ایران از ظرفیت‌های خود برای به زانو درآوردن اروپا استفاده نمی‌کند؟ و البته حالا سوالای مشابه این که مجموعاً پیرامون این مسئله است که اصلاً مکانیزم ماشه چی هستش یا همون به تعبیر اسنپ بک و اینکه حالا چه تأثیری واقعاً بر روی اقتصاد و معیشت مردم میتونه داشته باشه و ایران در مقابل اون چه کارهایی رو میتونه انجام بده.
خب مکانیزم ماشه اصطلاحاً یک فرایندی است که در حقیقت در قرارداد جامعه مشترک بین ایران و پنج به علاوه یک به نام برجام پیش بینی شده و به این معنا هم هست که اگر هر یک از اعضا ادعا بکنه که سایر اعضا به ویژه حالا ایران که سر بحث هسته‌ای ایران در حقیقت اصل این قرارداد نوشته شده نسبت به تعهداتش در حقیقت کوتاهی کرده یا تعهداتش عمل نکرده با شکایت یکی از اعضا که مدعی بشه که این عضو به ویژه ایران این کارو نکرده تعهداتش عمل نکرده این مکانیزم ماشه اصطلاحاً عمل میکنه و مثل یک ماشه است که چکانده میشود. تحریم هایی که در حقیقت تحریم های شورای امنیت که بر اساس برجام تعلیق شده حالا اینم همینجا خوب اشاره بکنیم که اصل برجام برای این بود که این تحریم ها لغو بشه و خب متاسفانه طبق اون چیزی که نوشته شد لغو نشد و تعلیق شد، یعنی موقتا تعطیل شد و خود همین تعلیق شدن یعنی امکان بازگشت هست.
با اینکه ما به همه تعهداتمون عمل کردیم
بله
اما اونها باز به عهدشون وفا نکردن.
اصلا یکی از اشکالات تو خود همین نحوه نگارش این برنامه است که استفاده از لفظ تعلیق به جای لفظ لغوه، چون لغو اگر بشه تحریم ها میشد با این برجام دوباره بازگشت تحریم ها نیازمند یک مصوبه جدید تو شورای امنیت و اون مصوبه جدید رو بالاخره اون اعضای 5 عضو دائم میتونن باش مخالفت بکنن. یعنی مثلا فرض بکنید الان تو این شرایط روسیه و چین میتونستن اگر شورای امنیت بخواد تحریمی رو علیه ما وضع بکنه اونا میتونن با مخالفتشون لغوش کنن، نذارن این تحریم علیه ما وضع بشه.
بله
اما چون بحث تعلیق اومده، تعلیق یعنی تحریم برقرار
موقتا
اعمال نمیشود. این مکانیزم ماشه باعث میشه که اون تعلیق برداشته بشه و خود به خود همه اون تحریما چی میشه دوباره اجرایی میشه و برمیگرده. حالا یه فرایندی داره که توی کمیسیون مشترک برجام که متشکل از همون اعضاست، یعنی ایران و پنج به علاوه یک که ایران هست و پنج عضوش دائم شورای امنیت، آمریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه و چین به اضافه آلمان.
بله.
که عملاً 7 عضو داره این کمیسیون. اونجا حالا هر کدوم از اعضا که الان این سه کشور اروپایی انگلیس و فرانسه و در حقیقت آلمان دنبال این داستان هستن که هر کدوم از اینا اگر اعلام بکنن که ایران به تعهداتش عمل نکرده در برجام، خدمت شما عرض بکنم که این یه فرآیندی داره که اون کمیسیون اگه تایید کرد ظرف مدت 30 روزه این تحریم‌ها برمیگرده. حالا اگه کمیسیون به توافق نرسیدن که طبیعتاً میرسن میره شورای امنیت و اونجا شورای امنیت باید نظر بده و این هم از اون چیزایی نیست که دیگه وتو بتونه بشه، چون مصوبه جدید شورای امنیت نیست. یعنی بازگشت تحریم ها رو چین و روسیه که حالا به نوعی با ما شاید توی منطقه هم پیمانتر هستن اونا نمیتونن مانع مکانیزم ماشه بشن چون مصوبه جدید نیست و اگر بخواد اون تحریم ها که دوباره برقرار میشه اگه بخواد یه مصوبه ای دوباره بیاد که آقا اون تعلیق تحریم ها رو ما تمدید کنیم، چون عملا تعلیق برداشته میشه، خب حالا ممکنه بگیم آقا شورای امنیت دوباره بیاد تصویب کنه که اون تعلیق ها تمدید بشود، اینجا دیگه این تصویب جدید دوباره با حق وتو میتونه مواجه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر الان اون سه کشور اروپایی یا یکیشون بیاد درخواست اسنپ بک بده و تحریم ها تعلیقش برداشته بشه، یعنی بازگرده تحریم ها، روسیه و چین بیان تقاضا بدن تو شورای امنیت یه طرحی بدن که آقا نه این تحریم ها رو چیکار کنیم؟ تمدید کنیم. حتی اگر اکثر اعضای شورای امنیت هم موافق باشن اما صرفا آمریکا موافق تمدید تعلیق تحریم ها نباشد. نمیشه کاریش کرد و اونا میتونن مانع بشن.
خب
لذا این حالا داستان مکانیزم ماشه است که خلاصه با تصمیم یکی از اعضا و اون جمع کمیسیون مشترک برجام یا شورای امنیت خود به خود ظرف مدت 30 روز تحریم ها چی میشه؟ برمیگرده. این اصل مکانیزم ماش است. اینکه برای چی اروپایی ها دنبال این داستان هستن؟ خب طبیعتا میخوان فشار بیارن.
اروپایی هم به نوعی به تبعیت از آمریکا دیگه.
بله دیگه. بله شما ببینید دیگه ما وقتی که برجام رو امضا کردیم همه تعهدات رو ما عمل کردیم و متاسفانه اونها تعهداشون رو عمل نکردن. اتفاقا حالا وزارت خارجه ما به نوعی مدعیه که ما معترضیم که شماها عمل نکردید و رضا میگن شما دیگه نمیتونید از این مکانیزم ماشه استفاده بکنید چون در حقیقت شما تعهد عمل نکردید و به نوعی همچه ادعایی تو وزارت خارجه ما الان مطرحه.
بله
ولی خب اونا مدعیان نه ما از این مکانیزم استفاده نکردیم و الان حالا مثلا میگن بر اساس همین گزارش های آژانس و اینا که متاسفانه بهانه جنگ 12 روزه هم شد میخوان ادعا کنن که ما به تعهداتمون عمل نکردیم پس باید در حقیقت اون مکانیزم استفاده بشه و تحریم ها برگرده. خب این تهدیدی است که الان اروپایی دارن میکنن برای اینکه به ما فشار بیارن که ما در حقیقت تسلیم بشیم خواسته هایی که اینا دارن در داستان رژیم صهیونیستی و سایر بحث ها. اموسی که ترامپ هم اومد گفتیه گفت ما میخوایم ایران تسلیم بشه. اینا میخوان فشار بیارن از این طریق. هدفشون این هست که این فشار رو بیارن. حالا اول با تهدید بازگشت یعنی استفاده از اسنپ بک یا مکانیزم ماشه و البته خود اجرای این مکانیزم هم که خب عملا باعث میشه که اون تحریم ها دوباره احیا بشه و اجرا بشه مجدد. لذا اینا همش برای فشار به ایرانه که برای اینکه ایران کوتاه بیاد در همه اون چیزهایی که ما با اینا اختلاف داریم در مسائل مختلف حقوقیمون، مسائل موشکیمون، مسائل هسته‌ایمون و تسلیم خواسته اینها بشیم. اینا دنبال این داستان بله. هستن.
ولی خب از طرفی هم میبینیم مسئولین هم خیلی اعلام کردن توی مدت که در واقع شاید برای اونها بحث مکانیزم ماشه آخرین برگشون باشه که دارن رو میکنن.
احسن.
اما برای ما هنوز خیلی مسئله مونده که رو نکردیم.
بله. حالا
از این جهت دستمون پره از این بر.
بله یعنی الان در حقیقت اونا دیگه به نوعی این آخرین تیره در ترکششون هست دیگه. چون ببینید بعد از برجام هم تحریم های متعددی علیه ما وضع شد.
بله.
متوقف که نشد که. تو 1000 خورده‌ای اینا تحریم های متعدد تا همین اخیران هم که زمان همین ترامپ هم بوده تحریم های جدید علیه بحث های اقتصادی ما وضع شد. لذا اونا دیگه هر چی زورشون میرسیده تحریم کردن. حالا یه بخشی از تحریم هم چند دست هست دیگه. یه سیزمان شورای امنیت،
بله.
یه سیزمان اتحادیه اروپا، یه سیزمان آمریکایی هاست. این مکانیزم ما شامل تحریم های شورای امنیت.
درست.
حالا در هر صورت ما خب یه برنده داریم اونم اتحادیه که الان ما با چین و روسیه داریم و یه جاهایی میتونن اون از اون حق وتوشون در شورای امنیت استفاده بکنن و مانع یه سری تحریم ها یا قتل ما علیه ما بشن. اما در هر صورت این دیگه شاید آخرین تیر در ترکش اروپایی هاست برای اینکه با این کار دوباره بخوان فشار بیشتری رو بر ما وارد کنن. حالا اینکه چی میشه اگه اتفاق بیفته؟ خب حالا ایران بالاخره بحثای مطرحه که یکیش هم همین طرح خروج از MPTه که حالا اینم باز توضیح خاص خودشو داره.
بله
لازم شد توضیح بدیم. یکی از چیزایی که ایران داره تهدید میکنه اگه اون اتفاق بیفته ما هم این کار انجام میدیم و دیگه عدم همکاری ما با در حقیقت آژانس میشه و خارج شدن ما از تحت نظارت آژانس میشه فعالیت هسته‌ای ما که خب این تهدید بزرگیست. یعنی برای اونا این یک احساس خطره و یک نوع تهدیده که بالاخره ممکنه اون وقت از نگاه اونا که اگه ایران تحت نظارت آژانس خارج بشه ممکنه بره به سمت بمب هسته‌ای و سلاح هسته‌ای. و حالا انواع فشارهای بین‌المللی که حالا ما ظرفیت‌هاشو بعضن داریم که ممکنه یه وقت واقعا مثل که حالا گاهی هم تهدید میشه مثل بحث تنگی هرمز و اتفاقات دیگه‌ای که ایران میتونه در حقیقت یک فشارهایی رو اعمال بکنه. اما در هر صورت فعلا اونها دارن اینو دنبال میکنن. ایران هم داره تهدیدهای در صورت استفاده از اسنپ بک یا مکانیزم ماشش هم عملا تهدید میکنه و اقداماتی که میتونه انجام بده انجام میده و حالا یه به نوعی جنگ نرمی الان بین ما و اروپایی ها در حقیقت برقراره. حالا کشورهای مثل روسیه و چین هم دنبال این هستن که تا میشه این اتفاق نیفته که کار به جاهای باریکتر نکشه. ولی دیگه حالا این دیگه فضاست که باید ببینیم چی میشه. اونها چقدر عملا این رو پیش خواهند برد و مجلس ما چه اقدامی خواهد کرد، دولت و وزارت خارجه ما چه اقدامی خواهد کرد که حالا همه هم مجلس بحث ام پی تی رو مطرح کرده هم وزارت خارجه که همون که عرض کردم ادعای حقوقی در مورد این داستان داره و عمل خصوصا آمریکا که اصلا کلا عمل نکرد، اروپایی ها هم همینطور خیلی تعهداشون عمل نکردن.
اینا
حالا چیزایی است که بالاخره هست و واقعیت اینه که این چیزای بین المللی با همین فرایندهایی که متاسفانه وجود داره، مثل حق وتو، مثل اعمال قدرت‌های عجیب و غریبی که این کشورهای دارای قدرت در سازمان ملل می‌کنند، واقعا نمیشه به این قراردادها و تعهدات دل بست که مثلا اینها درست اجرا بشه. چون خیلی راحت، کمون که حالا قبلا هم بعضی هم میگفتن، همین الان هم شما مراجعه بکنید بعضی هم میگن آقا خلاصه این اسنپبک و این فضاها دیگه مثلا کشورهای دیگر رو بی‌اعتماد میکنه نسبت به معاهدات بین‌المللی. واقعیت اینه که بی‌اعتمادن دیگه. الان مگه قواعد شورای امنیت، قواعد سازمان ملل راجع به حقوق بشر، الان این همه هزاران نفر تو فلسطین داره کشته میشه، اصلا از گرسنگی دارن میمیرن، دیگه چیزای انسانی داره اتفاق میفته، ولی هیچ خبر جدی نیست. و چون قدرت‌های بزرگ پشت سر اسرائیل هستن، از اونورم در سازمان ملل شورای امنیت هم نفوذ دارن و قدرت دارن، خب می‌بینیم که هیچ اقدامی علیه اسرائیل به طور جدی انجام نمیشه و همچنان داره جنایت میکنه. لذا ما خیلی نباید به اینها دل ببندیم و همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اینا به دنبال این نیستن که وقت تحریم‌ها رو بردارن به این راحتی. اونا تا دنبال تحریم بیشترن. پس ما باید بریم سراغ همون برنامه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند و اون هم بحث مقاومت و اقتصاد مقاومتی، که کاری کنیم که این تحریم‌ها اثر نکنه. و الا همونجوری که ایشون فرمودند، برداشتن تحریم‌ها دست ما نیست، دست اوناست. لذا با یه اسنپ بک می‌خوان دوباره همشو برگردونن. پس ما باید کاری بکنیم که این تحریم‌ها خونسا بشه و بی اثر بشه. یعنی دولت، مجلس باید دنبال این باشن و سال‌هاست مقام معظم رهبری اینو میگن. و اگر حالا پیشبینی‌های لازم رو در دوره‌های مختلف کرده باشن، میتونن خیلی از این تحریم‌هایی که میخواد برگرده رو بی اثرش بکنن. این بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم و از طریق اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ریزی‌های اینچنینی ایشان.
بله، ان شاءالله که همینطور باشه که فرمودید. بسیار ممنونم از توضیحاتی که جناب استاد ابوطالبی دادن. خب این سوال مهمی بود. چند تن از شنوندهای ما این سوال رو و سوالات مشابه این رو برای ما فرستاده بودن که حالا در برنامه مطرح کردیم. امیدوارم که پاسخهای جناب استاد ابوطالبی رو شنیده باشید و بهره‌مند شده باشید. فاصله میگیریم، برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم، پشت دشمن شد زنقلابت خم. ملت شد رها از غم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی دیگر از برنامه‌های معرفی کتاب در رابطه با انقلاب اسلامی خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب اسلامی، وقوع، پیامدها و راهکارهایی برای آینده، تألیف آقای مصطفی ملکوتیان و کیامرث جهانگیر رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. انقلاب اسلامی ایران متأثر از عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که ریشه در زمینه‌های تاریخی دور و نزدیک جامعه ایران دارد به وقوع پیوست. آثار و دستاوردهای داخلی و بین‌المللی آن نیز بسیار گسترده بوده است. صاحب نظران عرصه‌های مختلف با رویکردها و رأی‌یافت‌های متنوع تلاش داشتند به تبیین تشریح این ابعاد بپردازند. متاسفانه در محافل دانشگاهی جهان به این سوال کمتر توجه شده است، به ویژه در غرب که به دلیل رویکرد ضد انقلابی دولت‌های غربی ناشی از ترس از وقوع انقلاب در جهان سوم و کسب استقلال توسط کشورها که این امر منافع غربیان را مستقیما مورد تهدید قرار می‌دهد، آنها تحقیق و پژوهش درباره پیامدها و نتایج انقلاب‌ها را تشویق نمی‌کنند و اگر مطالبی نیز در این زمینه بیان کنند، سعی می‌کنند انقلابی‌ها را افرادی تروریست و ضد حقوق بشر به مانند آن معرفی نمایند. در واقع آنها از بیان حقیقت نتایج انقلاب هراسانند و وقوع انقلاب را تهدیدی نابود کننده برای خود می‌دانند. کتاب انقلاب اسلامی، وقوع، پیامدها و راهکارهایی برای آینده، در واقع تلاشی است برای تشریح ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی با تأکید بر دستاوردها. نویسندگان این کتاب تلاش کردند تا با نگاهی جدید و با مستنداتی نو دستاوردها و آثار گوناگون انقلاب اسلامی را تبیین کنند. تمرکز مباحث کتاب بر رویکرد مبتنی بر نقش عوامل فرهنگی، و بیان و توضیح نقش دو عامل مهم آرمان و رهبری و همچنین توجه به نتایج و پیامدهای داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی وقوع انقلاب اسلامی است. مهمترین بخش این کتاب پرداختن به دستاوردهای علمی توجه به افق‌های تمدنی انقلاب اسلامی میباشد. با تشکر از توجه شما شنوندگان عزیز تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما عزیز.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.